زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آپارتمان شماره 13. نوشته علیرضا مجیدی. کارگردان محمد پورحسن. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. همسایه‌های آپارتمان شماره 13 با اعتماد، همدلی و همفکری که داشتن همیشه سعی می‌کردن تصمیمات درستی در رابطه با آپارتمانشون بگیرن. اصولاً همه ما اینطور فکر می‌کنیم که همیشه تصمیمات درستی گرفتیم و این طرف مقابل که همیشه اشتباه می‌کنه. انگار یه حسی تو وجود آدمه که میگه نه تو هیچ وقت اشتباه نمی کنی. کاش این حس بعضی اوقات، لااقل بعضی اوقات دست از سرمون برداره. واقعا ای کاش. این داستان معتاد.
بابا حالا چرا انقدر بزرگش میکنی؟ تو هر آپارتمانی چند تا از اینجور افراد پیدا میشه دیگه، چی کارش میشه کرد؟
اساساً یک معتاد یک بیمار است که باید تحت درمان قرار بگیرد.
قربونت برم آقای کمالی، اما نه دست شما، مریض منم که کلیه هم زیاد کار میکنه، نمیتونم یه دقیقه آروم بشینم.
تو هم یه حرف جدید بزن کمالی، معتاد بیمار و این حرف مال 20 سال پیشه. این آقا رو از روز اول نباید تو آپارتمان راش میدادن.
ایوا خب میگفتین چی کار باید میکردیم؟ ازش آزمایش اعتیاد میگرفتیم؟
خب به هر حال این آپارتمان هیئت مدیره داره، باید هیئت مدیره در این مورد نظر بده.
سلامت باشین آقای مهندس، شما هم فرمایشا میکنین و من خودم جز هیئت مدیره هستم. ما که نمیتونیم روی جزئیات تمام همسایه‌ها نظارت مستقیم داشته باشیم، برای این کار نیروی انتظامی لازمه. قربونت برم.
انتظاماتم بد فکری نیست، من خودم پیشنهاد کردم مجوز بگیریم، یه چند نفر رو به عنوان نیروی انتظامی انتخاب کنیم با یونیفرم و بیسیم و اسلحه.
سلامت باشین آقا، فرمایش ها میکنین. اساسا به یک مجتمع مسکونی همچین مجوزی نمیدن. شما فکر کردین اینجا کالیفرنیا است؟
به نظر من دست رو دست گذاشتن اصلا فایده نداره. من بچه دارم، مصطفی الان 12 سالشه ماشاءالله. فردا اگه مادرش کنن چیکی جواب بگیرم؟ خونه در خواب داره
بابا. اصلا تو آپارتمان زن و بچه زندگی میکنه خانم. مصطفی شما که فقط نیست.
من یک پیشنهاد دارم. چطور اول باهاش یک دیالوگ برقرار کنیم ببینیم خودشو جمع جور میکنه یا نه؟
و اگه نکرد
خب اون وقتی تصمیم دیگه میگیریم.
صبر کنیم. من میگم چند تا از مردا شبونه در واحدشو بشکنن برن تو، یه پس بزننش، پس زنگ میزنی 110 بیاد بردش.
نه خانم، 110 نمیاد، این چیزا بهشون مربوط نمیشه، اونا دنبال مسائل جنایی هستن. تازه ما مجوز ورود داریم یا دوره کماندویی دیدیم که یورش ببریم تو خونه یارو؟
بنده دیروز
طرف که تفننی حالا یه چیزی میکشه بابا، بن لادن نیستش که.
بله بله، بنده دیروز که خلاف ادب توی دستشوی ایر افتاده بودم، درش رو نتونستم باز کنم، چه برسه به در آپارتمان این یارو رو.
آقا من البته یه بار توی فیلم دیدم این کسی اومده.
ای بابا دقت کنید، معتاد جماعت مثل مار میمونه، یه وقت دید این گوشه کنارا تو علف ملفا تو باغچه درخت خزیده بشه.
فکر نمی کنین ما داریم زیاده روی میکنیم؟
نه خیر آقا کمالی، زیاده روی رو اون معتاده میکنه که آپارتمانو داره به گم میکشه.
معذرت میخوام، حالا دلیل اینکه انقدر مطمئن هستین ایشون معتاده چیه؟ میتونم بپرسم؟
بله چرا که نه، والا از ظاهرش که پیداست، لاغر، پوست تیرو کشیده، لبای سیاه چرمی، چشای گود رفته. بازم بگم واحد بالای زهر خانم میشینه.
آره بابا بزن من بگم، هر شب بو اسفند بوی عجیب غریب. شما بگین آدم شب اسفند دود میکنه؟
نه 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 اصلا، با این تفاصیل این یارو باید خیلی آلوده شده باشه.
اصلا من میگم معتادیشو سرش بخوره، شاید ایسه این گولا میگولا داشته باشه، شاید آره شاید ازار کوسه زهرمار داشته باشه. خب اخبارم آلوده میکنه ها. من گفتم
آخه تکیم معتاده
این جمعیشه. از ازار خانم جون من دست بچه هم میگیرم، چند وقت میرم مسافرت تا تقریبی آدم باشن شما بیا.
والا چه عرض کنم،
تازه هر چند وقت یه بار دست رفیقای مفنگه خودشو میگیرن یاره اینجا دوره بگیرن، برم جمع میشم هی دود میدن.
من روز اول که اینو دیدم و بهش مشکوک شدم، همونطور که شما گفتین ظاهر تکیده ای داره، موهاش بلنده، ریش بلندی هم داره.
باید ریختشو ببینه، اصلا به خودش نمیرسه، معتاده دیگه. والا آدم همچه دلش آشوب بشه، حیف جوانیش تو این سن و سال هات تو سری واسه چی خود آلوده کردی؟ باید یک حیله بهش بده.
حالا چرا به مدیر آپارتمان جناب سرهنگ این موضوع رو در میان نمیگذاری؟
راستش دکتر جون به سرهنگ گفتم ولی اهمیت نمیده، ندارم چون بسر تکون میده و رد میشه. ای سرهنگو نمیشناختم میگفتم با این پسر دستش توی کاسه است، ولی سرهنگ اره یه حرفا نیست.
شما چقدر ساده خانم.
میگم شاید با ترفند بشه این کارو کرد.
چه ترفندی؟
آها من از طرف کلینیکمون میدم بهش، میگم یکم از خونشو به بیماران اهدا کنه.
خون اون که به درد کسی نمیخوره.
مهندس شما چه دوزاری دیر میفته، میخواد به این هوا خونش رو بده آزمایش. خب خودتونم که دکترین آقای شمالی.
اگه خون نمیدم یا یه جوری ازش در رفت چی؟
خب باید هر طور شده ازش خون.
ایوا دکتر جون آزمایش خون نمیخواد، ما که میدونیم اون معتاده.
بله ولی برای قانون مدرک لازمه، با این مدرک میتونیم از اینجا بیرونش کنیم بره بازپروری.
فایده نداره، اومدیم زیر بار خون دادن نره.
من یه فکر بکری دارم. چطوره بگیم برای دختر پیدا کردیم خارجیه ها؟ بعد عکس یه هنرپیشه چیزی از تو اینترنت نشونش میدیم، میگیم اینه، همچین که خوشش اومد میگیم یاله 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 آزمایش خون بده تا تا همینو درست کنیم. یاله چطوره؟
عجب اینو عجب مغز متفکر داریم شما.
خودش داره میاد.
روز همگی به خیر باشه.
روز خوبیه نه؟
بله تو این فصل پرانا زیاده.
بله؟
پرانا پرانا ماده نادیدنی انرژی بخشی که در هوا و فضا جریان داره. هندیا عقیده دارن باعث سلامتی و طول عمر میشه. میدونین من چند سال یوگا کار میکنم، تمرینات سختی هم انجام میدم تا چاکراها باز بشه.
کدوم چاکراها باز بشه؟
نه چاکرا. هفته یه بار جلسه داریم، ورود برای همه آزاده، مخصوصا همسایه های مهربان آپارتمان خودمون.
خواهش
اگه بیان خیلی خوشحال میشن. شم روشن میکنیم، عود و انبر و اسفند دود میکنیم، هرچی تعداد بیشتر باشه انرژی بیشتری جریان پیدا میکنه. شاید چاکرای شما زودتر از من باز شه و حقیقت معنوی رو ببینیم. خب با اجازه فعلا من باید پیاده روی کنم.
خطرناک نباشه،
من دیگه باید برم، تصدیق دارم.
خب باشه نادر خانم، زهره خانم روز شما خوش. باشه
شما خوش. چرا همه به من میگن تنها بر خدا به من چه؟ خب داره موالش باز نذاره،
همه شخصی شماست دیگه تنها بر خدا.
بازیگران احمد گنجی، محمد آقا محمدی، فریبا متخصص و زهره مجاوی. راوی داستان مهرداد عشقیان، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار پیروز صدرایی،
کی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. جاده ها صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بر فراز آشیانه عنقا. نویسنده منصور انوری. گوینده مهدی نمینی مقدم. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد دوم. پاها بیشک نقصی داشت. دیده می شد که یک پا کوتاه‌تر است. شاید زخمی هم داشت که از بیرون مشخص نبود. کمرگاهش را یک کمربند حمایل زینت می داد که از آن ناشیانه و با کش سلیقگی یک قبض کلت کالیبر 45 آمریکایی، یک قبض سرنیزه یا شاید کارد سنگری، چند جا خشابی و چیزی شبیه قطر نما سروان مطمئن نبود. از آن آویخته بود. کمربند که مشخص بود اندازه تن او نبود و بنابراین از اسیری غارت شده بود و یا از همقطاری کش رفته شده بود، اوریب قرار گرفته و از یک سمت به علت سنگینی کلت و سرنیزه و جاخشابی به طرف پایین آویخته بود. بالا تنه آن مرد در یک اوورکوت سبز آمریکایی پوشیده بود و یقه آن بالا بود و آستین‌هایش لابد به تقلید از کماندوهای آمریکایی تا خورده بود. اما این تای آستین مچ دست و قسمتی از ساعد سیاه رنگ و لک و پیسدار او را نمایان می‌کرد و از ابهت صاحب آن می‌کاست. دکتر درویش زیرچشمی با نگاهی حاکی از استهزا، لودگی و غرور به آن شخص مینگریست و با گوشه چشم به سروان اشاره می‌کرد که ببین و سیاحت کن سروان، و در ضمن هشدار که بی‌قوارگی این بابا را نشانه بدسلیقگی ما ندانی. برای منظوری که ما داریم مناسب‌ترین گزینه است که بعداً خودت خواهی دید. شاید مضمون گویای همین نگاه بود که سروان را واداشت ادامه ارزیابیش را دنبال کند. بالاتنه کوتاه آن موجود در حجم زیاد اوورکوت پنهان بود و چین خوردگی های آن ماهیت بدن را از دید می پوشاند. اما از گردن به بالا اوریان و بی‌حفاظ بود و جالب توجه. گردنش لاغر، کمی کج، سیبک گلو بیرون زده و زشت. صورتش عجیبترین چهره‌ای بود که سروان به عمرش دیده بود. نگاه شوخ و پر از تمسخر دکتر درویش با چنان مهارتی به کاک امین و بعد متوجه سروان شد که مورد تحسین وی قرار گرفت، چون کاک امین و پیشمرگ‌ها متوجه آن نشدند. نگاه گویای این بود: سروان، چهره را داشته باش و هیچ فرصتی را برای دیدن آن از دست نده. ممکنه بعدها چون این فرصتی پیش نیاید. و به راستی تماشایی بود. روی آن بدن سر و چهره‌ای بود چون هندوانه‌ای که تحت فشار قرار گرفته باشد. گونه‌های تیز و استخوانی، دماغی عقابی که در نیمه راه به سمت گوش منحرف شده بود. دهانی گشاد با لب‌های شکری، تنها عضو چشمگیر چهره سیبیل‌های پرپشت و کشیده بود که در قسمت میانی خالی و در جانبین پر آویخته و رنگ به رنگ. رنگامیزی آن انبوه به هم ریخته مو جالب بود. زرد کهربایی، زرد متمایل به قهوه‌ای و سپیدی خالخال. با وجود انبوه بودن سبیل، گوشه‌های از لب بیرون بود و به حالت غرور و استهزا همیشه نیمه گشوده و از لابلای آن دندان‌های زرد و سیاه ناهموار بیرون می‌زد. چشمانش کوچک، گرد، نخودی و قی کرده، زیر ابروانی که تقریباً چند لاخ بیشتر از آن باقی نمانده بود. نگاهی که از آن نفرت، نخوت و بیماری میبارید. سرش مثل انتهای خربزه باریک و موهای تنکش آشفته و شانه نخورده. این شمایل کاک امین بود و علارغم اینکه سعی کرده بود به مدد سیبیل‌ها چهره یک بومی را به خود بگیرد، اما سروان میتوانست قسم بخورد که در عمرش یک چنین کردی ندیده است. زیرا اغلب بومیان به لطف نژاد، آب و هوا و زندگی در مناطق کوهستانی خوشندام، خوشبنیه و خوش آب و رنگ بودند. کاکمین با کوبیدن پای کوتاهش پیش آمد، مقابل سروان ایستاد و با دقت سر تا پایش را برانداز کرد. صدای دکتر در حالی که سعی میکرد جلوی خنده بیدلیلش را بگیرد بلند شد. کامین، زندانی را تحویل بگیر. سروان فرصتی داشت که به دوروبرش نگاه کند. آنجا محوطه بزرگی بود شبیه به گاراژهای قدیمی. در گوشه و کنار آن اتومبیل‌های قراضه و اسقاط و نیز در گوشه‌ای چند خودروی سالم دیده می‌شد. بیشتر خودروها نظامی بودند. سروان اندیشید خودروهای غارت شده از ارتش و ژاندارمری و دلش به درد آمد. مشتی بیوطن با سوء استفاده از آزادی که انقلاب نصیبشان کرده بود، اموال بیت المال را غارت کرده بودند. آن دورترها در گوشه از آن محوطه درندشت چند نفر مسلح را دید که با چشمان شرربار به وی نگاه می کردند. صدای کاکمین او را به خود آورد. در جواب دکتر درویش که می گفت زندانی را تحویل بگیرد، آن موجود که نامش امین بود خرناسی کشید و در حالی که مانند یک افعی با نگاهش به سروان زهر می ریخت گفت تحویل گرفتم، و چنان نگاهی به سروان انداخت که گویی می گفت تحویل گرفتم تا استخوانهایش را بجوم. خیالت راحت باشه دکتر. دکتر خنده بلندی کرد و گفت خداحافظ سروان، بازم به هم میرسیم، البته اگه چیزی از تو باقی مونده باشه. و اضافه کرد کاکمین از تو پذیرایی میکنه، دیگه به ما نیازی نداری. و همزمان با نفیری که کاک امین کشید، جیپ گاز خورد و از جا کنده شد. کاکمین با پای کوتاهش که مانند یک پای مصنوعی چوبی صدا می کرد دور سروان چرخید و چون برده‌داری که برده تازه خریدهش را برانداز کند، سر تا پای او را با دقت برانداز کرد و دوباره سر جای اولش مقابل او قرار گرفت. ابتدا سیبک گلویش به جنبش در آمد و بعد صدایش به گوش رسید. لحن و نوع گویشش ملغمه از لهجه‌های مختلف بود که سعی می کرد در نهایت به لهجه تهرانی مبدل شود، اما مشخص بود که او اولا کرد نیست و ثانیا تهرانی نیست. سروان نتوانست هویت واقعی او را تشخیص دهد. ظاهرا از آن تیپ آدم‌ها بود که سالها پیش از زادگاهش بریده و در شهرهای مختلف گشته باشد، اما مانند کلاغی ناشی نه راه و روش کبک را آموخته و نه به کلاغ بودنش رضایت داده باشد. کاکمین قرید خب که اینطور، و بعد نگاهی دیگر به سروان انداخت و گفت فرمانده پایگاه احمد آباد بودی؟ سروان مختصر جواب داد بله. بودی، چون دیگه نیستی و نخواهی بود. سروان عکس‌العملی نشان نداد. او را موجود حقیری می دید که ارزش جواب دادن و سر به سر گذاشتن نداشت. امین گفت چرا کج ایستادی؟ سروان نگاه عاقلاً در صفی به او انداخت و با اشاره گوشه چشم به محل زخمش که اکنون سرخی خون تراونده از پانسمانش لکه روشنی ایجاد کرده بود گفت زخمی شدم. بی خود، باید می مردی. سروان نگاه نفرتباری به امین کرد و شانه بالا انداخت. امین گفت اینجا دیگه ادا در نیار، فهمیدی؟ به قول معروف پیش قاضی و علقوازی من خودم ختم روزگارم، ادا بی ادا. سروان شانه بالا انداخت به معنی اینکه هر طور می‌خواهی تصور کن. امین که سروان را مطیع و مرعوب خود نمی‌دید، خیره به او نگریست و گفت را بیفت. حالا وقت داریم با هم دیگه آشنا بشیم. بدون ادا در آوردن و دولا سلا را رفتن، بیفت جلو ببینم. سروان به حرکت در آمد. زخمش میسوخت و پهلویش تیر میکشید، اما سعی میکرد راست بایستد و راست راه برود. امین با اشاره به جمعی که در گوشه محوطه به آنها چشم دوخته بودند یکی را صدا زد بیا اینجا پسر. جوانکی که لباس کردی به تن داشت و معلوم بود که فارس زبان است به حالت دو پیش آمد و نزدیک آنها که رسید به حالت احترام نظامی پا چسباند و گفت امر بفرمایید رفیق فرمانده. امین با مزمزه کردن تملق پیشمرگ از لای سیبیل‌های آویختش گفت ببرش بگو اسمشو تو لیست بنویسن. جوانک دو پایش رو به هم چسباند و کمر راست کرد و سر را بالا گرفت و گفت اطاعت رفیق فرمانده، و به سروان گفت را بیا فوزدور، و آنگاه اسلحه را سر دست گرفت و با چند قدم فاصله در حالی که لوله اسلحه را به سمت او گرفته بود به دنبال سروان حرکت کرد. کاکمین خورناسی از سر کیفوری بر اثر تملق پیشمرگ کشید و ناسزایی بر زبان آورد و لنگان لنگان و در جهت دیگری به راه افتاد. سرگیجه سروان به تدریج برطرف می شد و به همان سرعت هم سوزش پهلویش و نیز درد شدیدی از ناحیه شکم از موضع عملش به سراغش می آمد. متوجه شد که دستش به صورت غیرعادی روی زخمش فشرده می شود. احتمال داشت بیهوش شده باشد، چون وقتی در آهنی باز شد دستی او را به داخل هل داد و سروان در تاریکی بی هوا زمین خورد و صدای آخی شنید که مطمئن بود صدای خودش نیست و بعد جلوی چشمانش پرده تیره‌ای گسترده شده بود. زمزمه‌هایی را که می‌شنید و در تلاش بود منبع آن را بیابد، اکنون خاموش بود. با وجود اینکه به هوش آمده بود و مختصر سرگیجه‌اش نیز برطرف شده بود، درد شکم و پهلویش او را به هوشیاری می‌کشانید. بی اختیار اندیشید شکممو پاره کردن، پهلوم چرا تیر می‌کشه؟ و بعد به یاد آورد که بر اثر ضربات لگد مهاجمان این درد به سراغش آمده است. به هر حال اهمیتی نداشت. سعی کرد با هوشیاری که پس از بیهوشی حالا مطمئن بود که فقط سرگیجه نبوده، بلکه قبل از آن بیهوشی به سراغش آمده، عارضش شده بود، موقعیت مکانی را که در آن قرار دارد بررسی کند. می‌دانست و گفته بودند که به زندان جدید منتقل می‌شود و سردر آن را به خاطر داشت. در یک سمت محوطه دیوار ممتدی از گل و سنگ خیلی زمخت و بدریخت دیده بود که دری آهنی به جای در چوبی قبلی، مطمئن بود که قبلا در چوبی داشته است، تعبیه شده بود. کاملا به یاد داشت که دریچه کوچک در قسمت فوقانی در با قفل کوچک از بدنه در مشخص بود. نگهبان آن دریچه را گشوده بود و سروان از آن سوراخ فضای تاریک را دیده بود و بعد چهره‌ای که ناگهان در پشت دریچه ظاهر شده بود. و بعد وقتی در اصلی گشوده شده بود، سروان بلافاصله به یاد آورد که دستی او را هل داده و پای لگد محکمی به تویگاهش زده است و او به داخل آن فضای تیره پرتاب شده بود و بعد دیدش تار شده بود و هنوز قوه بیناییش قادر نبود تشخیص درستی از زندان جدید بدهد. شاید تاریکی بیش از حد آنجا علی‌رغم روشنایی اندکی که از یک روزنه گرد کوچک در انتهای ارتفاع دیوار نزدیک به سقف می‌تراوید باعث آن بود و یا اینکه هنوز سرگیجه‌اش به طور کامل برطرف نشده بود. حس بویایی زودتر دست به کار شد و ناگهان چنان شامش تحریک شد و پره‌های بینی‌اش مرتعش گشت که نزدیک بود محتویات معده‌اش را بالا بیاورد و اگر علی‌رغم حالت تعب این اتفاق نیفتاد و سروان خدا را شکر کرد که در ابتدای ورود به زندان باعث اذیت همبندانش نگردید، به خاطر این بود که چیزی در معده نداشت و از شب پیش بجز پیاله کوچکی که نامش سوپ بود نخورده بود. موجی از بوهای مختلف، بوی پهن، بوی ناخوشایند ادرار و بدتر از آن بوی استفراغ و بوی خون و چرک، این موج تهوع‌آور به او حمله کرده بود و به حمدالله آبرویش را معده خالیش حفظ کرده بود. با صدای ضعیفی چهره‌هایی را که به نوبت به روی او خم می‌شدند و فقط شبحی از آنها را می‌دید مخاطب قرار داد و گفت: من کجا هستم؟ و از ضعیفی صدایش تعجب کرد. چهره‌ها در تاریکی که کمی روشنی با آن مخلوط می‌شد وضوح دید نداشتند. یکی پس از دیگری در معرض دید قرار می گرفتند و بعد چهره جوان، بسیار جوان و تقریبا آشنا جای صورتک ها را گرفت و لبخندی به روی سروان زد و با صدایی خیلی جوانتر از چهرهش گفت: من به یادت می آیه؟ ها؟ منم. کم کم پرده کدر روشنتر می شد و این روشنایی مانند نور مات کمرنگی بود که از همان روزنه می تراوید. سروان نگاهش را به آن دریچه گرد دوخت و اولین چیزی که توجهش را جلب کرد میله هایی بود که آن را از بیرون احاطه کرده بودند. سروان اندیشید: از این سوراخ فقط یک گربه میتونه رد بشه، دیگه میله آهنی چرا؟